بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب ما تقریبا نظام و دستگاه فلسفی حکمت اشراق رو به پایان رسوندیم. نظام نوریش گفته شد، عالم ماده توضیح داده شد، قوس نزول، قوس صعود، مباحث معاد، اینها تقریبا طرح شد. حالا چند تا مسئله عمده در حکمت اشراق میمونه که اولینش به لحاظ اهمیت بحث علم اشراقی رو بهش توجه میکنیم و بحث خواهیم کرد. بعدا هم یکی دو تا موضوع دیگه رو طرح میکنیم که دیگه با این حساب کل فلسفه حکمت اشراق مباحث کلیش مطرح شده. در مسئله علم اشراقی طبیعتا ما ذیل چند شماره بحث خواهیم کرد. اولین بحثی که میاریم راجع به حقیقت علمه. واقعا حقیقت و واقعیت علم چیه؟ صدر المتعلمین در حکمت متعالیه معتقد هستش که علم از دو تا محور اساسی شکل میگیره. یکی حضور شیء مجرد در نزد شیء مجرد، حضور مجردن لمجردن، خب توضیحاتی داره، استدلالهایی داره، بیانات داره. و یکی دیگه بحث اتحاد عالم با معلوم هستش. بنیاد و حقیقت علم از نگاه صدرا روی این دو محور استواره. اولیش حضور مجرد در نزد مجرد، دومیش اینه که این حضور باید به نوع اتحاد باشه. حالا داریم که حالا ببینید که چجور میشه. خیلی خوب، نتیجه این نگاهی که صدر المتعلمین راجع به حقیقت علم داره این استش که معلومات مادی، این اشیاء مادی به دو دلیل نمیتونن مستقیما معلوم ما باشند، اساسا معلوم قرار بگیرند. اشیاء مادی به دو دلیل. یکی چی؟ یکی این که رکن اول رو نداره، چون علم یعنی حضور و مجردن لمجردن. خب اگه اینجوری هستش، شیء مادی که مجرد نیست، پس محور اول تخریب میشه. نکته دومی که نه کلن اصلا علم یعنی حضور و مجردن لمجردن، بحث حضوری حصولی نداره به طور کل. توجه کردیم؟ خب این علم میخواد رخ بده اینجوری. پس اشیاء مادی اولا حضور و مجردن لمجردن درش قابل جریان نیست به نحو مستقیم. حالا باز توضیح میدیم چه مکانیزمی پیاده میکنه ایشون. این یک. دوم این که اشیاء مادی قابل اتحاد با عالم نیست، یعنی عالم نمیتونه با اونو متحد بشه، یکی بشه. حالا ما مثلا علمی به مادیات پیدا میکنیم، چجور با اونو متحد میشیم؟ اتحاد با اونها معنا نداره. پس بنابراین اشیاء مادی معلوم نمیتونن واقع بشن مگر به دو صورت. این راهی است که جناب صدر المتعلمین باز کرده در علم به مادیات. یکیش به ترتیب و به شکلی است که در معمول انسان‌ها انجام میگیره و اون چیه؟ و اون هستش که انسان‌ها در برخوردی که از طریق آلات و وسائط با اشیاء حسی و محسوس و اشیاء مادی در خارج پیدا می کنن، این ارتباط مستقیم آلات جسمانی با اشیاء خارجی موجب اعدادهایی در انسان می شود. تمام اون بحثایی رو که آیون فرد طبیعی دانها در این حوزه انجام میدن اینا میگن ما اصلا دخالت در اونا نمی کنیم، بعضی چیزها رو که خیلی واضحه، بعضی چیزها هم که خیلی فرسون پیچیده است، اینا اگر ثابت بشه ما کاری باش نداریم. همه اینها داره اعداد میکنه، برخورد لمس با شی، این دست با شی، اوای لمسی با شی، پدید آمدن در واقع برخی از امور بین سطح پوست با اون شی و بعد سلسله اعصاب، اعصابی که در اونجا منتشر هستش ازش متاثر میشه و به یک شکل خاصی، این از سلسله اعصاب هم به گونه ویژه ای هستن، اینها منتقل میشه به طرف مغز میره، همه اینا سر جای خودش هست. اما تمام این فرایند چیکار میکنه؟ تمام این فرایند نفس رو آماده میکنه برای اینکه نفس در ساحت خودش که ساحت تجردیه، صور مشابه و از یک جد عین مشابه و عین اون حقایقی که منشأ اعداد شد رو در ساحت نفسانی و تجردی خودش انشاء بکنه، ایجاد بکنه. خب حالا سوال میکنیم این چیزهایی که این صورتهایی رو که در پیش خودش انشاء و ایجاد کرد، اینها آیا شرایط معلوم شدن رو دارن؟ میگه بله. اولا اینا خودشون مجردن، پس میشه حضور و مجردن لمجردن. ثانیا نفس هم با اینها متحده، پس هر دوتا رکن هویت علم در اینجا هست. وقتی هر دوتا رکن هویت علم اینجا باشه، علم اتفاق میفته، یعنی انسان به معرفت دست پیدا میکنه. البته اینجا معلوم به ذات این صور هستن، معلوم بالعرض اون چیزهایی که این اعدادها رو آماده کرد. حالا چجور باید در نظام دستگاه صدرایی در واقع مطابقت این صور را با اون اشیاء اعداد کننده فراهم کرد، اون رو باید بحثای خاص خودش رو داره، ما در اون فضا نیستیم. میخوایم توضیح بدیم که ایشون روند علم رو چجور میدونه، مثلا قواعد سنخیت پیاده میکنه، ارتباط با علل اون حقایق رو در عالم مثال قابل تر هست و چیزهای دیگر. در هر صورت صدرا میگه که اگر اشیای مادی بخوان معلوم مثل ما بشن، در یک چنین فرایندی باید بگونه‌ای در بیاد که اون دو شرط تامین بشه، حضور و مجردن به مجردن بشه و علاوه بر اون. و لذا اینجاست که علم حصولی شکل میگیره. علم حصولی هم باید اون دو شرط توش باشه، حضور شیء، حضور مجرد لمجرد و اتحاد نفس با او. و چون اینجا اتفاق افتاد، ما علم برای ما حاصل میشه. بله از طریق او یه چیز دیگه معلوم بالعرض ما میشه که همون اشیاء خارجی باشه. این یک طریقه که در دستگاه نظام علم حصولی اشیاء مادی معلوم میشن. اما یک جور دیگر هم هست و اونم به واسطه علل فوقانی عالم ماده است. یعنی مثلا فرض کنید مثلا خدای متعال اگر میخواد به ماده و مادیات علم پیدا بکنه، چطور علم پیدا میکنه؟ خب با توجه به اینکه در خداوند ایشون علم حصولی رو قبول نداره، دستگاه فرایندی که حصولی سازی داشته باشه در اونجا قبول نداره، خداوند چجوری به اینا علم داره؟ از باب علم به علل عالم ماده. چون همه ماده و عالم ماده پیش از اینکه در مرحله ماده باشن در عللشون موجودن، مثلا در عالم مثال، در عالم عقل اینا موجودن. علم باری تعالی به عالم ماده اینجوری، گرچه صدرا کاملا بر این عقیده باقی نمیمونه. بعدن جلوتر که رفتیم حرفای شیخ اشراق اینا که زدیم و باید گفت تأثرا از شیخ اشراق، علم حضوری باری تعالی به کل عالم ماده رو میپذیره در عبارتهایی، ولی اون بیان رسمی که ایشون داره این استش که راه دیگری که برای علم به مادیات وجود داره این راهه. یعنی در عالمهایی رو که دستگاه علم حصولی ندارن، اگه اینا میخوان عالم بشن به مادیات، قطعا باید به مراحل عالیه عالم ماده که موجودی در صحنه علتش هست علم پیدا بکنه. چرا؟ تا اون دو تا شرط تامین بشه، حضور و مجردن لمجردن، اتحاد عالم به معلوم، تا اونا حاصل بشه بتواند علم اتفاق بیفته. خب این بیاناتی است که جناب صدر المتعالین تو این بحث داره. حالا می شود مثلا اشکالاتی رو ترک کرد، نوسان زیاد در کلمات ملا صدرا اینجا هست و اینا همش به خاطر قدرتمند بودن فرماشات شیخ شاه تو این بحثه. توجه کردید؟ مثلا خود صدرا علم انسان به بدن خودش رو حضوری میدونه. چجوری حضوری میدونه؟ بر چه اساسی باید رو توضیح بده؟ با اون بحثا که سازگاری نداره، حضور و مجرد الا مجردین، پس چی شده؟ توجه کردید؟ اتحاد رو چجوری شما تعمین میکنید؟ بله؟ چون ایشون حضور و مجرد بدن خود دیگه، بدن ماده دیگه. الان صدرا در بحث علم نفس گفته نه تنها علم نفس به خودش علم حضوریه، به قوای موجود در خودش حضوریه، بلکه به مرحله بدنیش هم چیه؟ حضوریه. آیا حضوری چجوری حضوریه؟ اینکه حضور و مجردن به مجردن نشد، این مادیه. چطور شما اینجا علم رو محقق دانستید؟ نه بر مرتبه مثال نمی کنه، مرتبه خودش می کنه، ایشون این کار نکرده. نه منظورش نیست، توضیح داد که ما بدنمون مثلا توضیح میده، میگه وقتی یه چاقو میخوره به دست ما، ما اینجا علم حضوری داریم. توجه که این مرحله رو بحث رو توضیح میده. خب این که تا اینجا هست، چطور شما علم نفس به قوای منطبعه در آلات بدنی که مادی هستن رو قبول میکنی علم حضوری رو؟ خب اونجا رو با چجوری توضیح بدی؟ با مبانی شما سازگاری نداره. خواستن توجیه بکنن شارحان، اینها در صورت توجیه برآمدن. حتی در برخی از جاها ایشون علم حضوری باری تعالی و مفارقات رو به ماده قبول کرده، نه از طریق عللش. توجه کردید؟ اینا رو پذیرفته. خب اینا رو با چجوری توضیح بدیم؟ با توجه به دستگاهی که در ارتباط با حقیقت علم شما توضیح دادید، اینا با چجوری تبیین بشه؟ حالا ممکن تبیینایی باشه، کار به اونا ندارم. این بحثا و این مشکلات هست. با توجه به این توضیح دادیم، حالا میایم نگاه شیخ اشراق رو نگاه میکنیم. شیخ اشراق مهمترین کاری که در ارتباط با حقیقت علم کرده، حالا از مقدمه بشه بشن، در باب علم شیخ اشراق توفیق فراوانی داشته، گرچه کاراش خلل‌هایی هم داره، ولی توفیق فراوانی داشته و پس از خودش بزرگان زیادی به خاطر همین مسئله علم متأثر از شیخ اشراق شدن. یعنی اگر من بگم شاید به تتبع بیشتر نیاز داشته باشه، شاید یکی از چیزایی که باقی نگرداشت فلسفه اشراق را در میان فلاسفه به مورد اعتنا کرد، نگاهشون به مسئله علمی که تا الان هم اثرگذاره و رغبت آفرینه، نوع نگاهی که ایشون به مسئله علم داشته، تحولی که در مسئله علم باری تعالی به ماسوا داشته، شخصیت بزرگی مثل خواجه نصیر رو تابع کرده و شاید عرض میکنم به صورت ناخودآگاه این جاذبه فوق‌العاده کلام ایشون باعث شده که خیلی از بحث‌های دیگر ایشون هم در ذهنش پذیرفته بشه. توجه کردی؟ پذیرفته بشه. خب در علم باری تعالی پیشرفت‌های خیلی خوبی رو بروز داد، خیلی مسائل رو حل کرد، خیلی از گزاره‌های دینی بر اساس اون نگاهی که شیخ اشراق به علم باری تعالی داره که علم فعلی حضوری، خیلی مشکلات رو در گزاره‌های دینی حل و فصل کرده. مضاف بر این، افزون بر این، در اصل حقیقت علم، در باب علم انسان، در باب علم حضوری، دامنه علم حضوری رو خیلی گسترده کرده ایشون که الان جلوتر میریم. خب این دست از توفیقات برای ایشون است. خب اولین گام مهمی که ایشون در باب حقیقت علم برمی‌داره، حذف یک قید از حقیقت علم هست و اون قید تجرد هست در معلوم. ایشون میگه در معلوم تجرد شرط نیست، اونی که شرطه تجرد عالم است فقط. یک، دو، حضور معلوم نزد عالم مجرد. پس بنابراین تبیین حقیقت علم از نگاه شیخ اشراق چی خواهد شد؟ تبیین حقیقت علم حضور شیء عند المجرد، خواه اون شیء مجرد باشد خواه چی باشه؟ مادی باشه. کجا این بحث ایشون مطرح کرده؟ بله؟ بله؟ علم حصولی هم همینجوری تبیین میشاره. این بیان هیچ اختصاصی به علم حضوری نداره. ایشون میگه حضور و شیء عند المجرد چی رو میسازه؟ علم رو میسازه. خواه مجرد باشه مثل این صور علمیه که در ما هستش، خواه مجرد نباشه. و این آغاز باز شدن راه ایشون هستش در فضای گسترشی که در دامنه علم حضوری باز میکنه. نه، علم حضوریشون اثبات میکنه به ادله مختلف، علم حضوری رو اثبات میکنه. الان میرسیم انشالله. بله، چرا در علم حصولی اتحاد رو لازم میدونه، چون متحد هستش با همون صورت، اینجا که مشکل نداره. فقط کجا مشکل داره؟ فقط بحث اتحاد رو. الان این بحث چی بود؟ یه بحث در علم حضوری که شما میگید مثلا حضور با بدن هست یا حضور با چیزای دیگه هستش، اتحاد رو چجوری تامین میکنید، چجوری باید توضیح بدید. میرسیم ان شاءالله، این بحث داریم. خب یک بحث هست، یعنی واضح ترین عبارتی که ایشون در این قسمت داره، هم عبارت های ایشون در حکمت اشراق هست، هم در تلویحات و اینها. مثلا در تلویحات، یعنی جلد اول مجموع مصنفات از صفحه 70، بله از صفحه 70 این بحث شروع میشه، از صفحه 70 شروع میشه. از صفحه 70 همون حکایت منامیه است، یعنی حل و فصل مسئله علم، حل و فصل مسئله علم برای شیخ اجراد در حکایت منامی انجام گرفته. در حکایت اینا خب نکته روشی و چیزای خوبی قابل استفاده است. ایشون در اینجا اینو میگه: حکایتم و منامون و کنت زمانا شدید الاشتغال. قبلا اینو خوندیم به تناسبی، شدید الاشتغال کثیر الفکر و ریاضه، یعنی بی جهت هم فضاهایی به انسان دست نمیده، مقدمات باید فراهم باشه. همینجوری انسان بشینه آرزو بکنه که فرسون اتفاقاتی بیفته و بعد نمیدونم صدهای علم رو مثلا بشکنه بره جلو، و یا فرض کنه که در مقامات عملی به مقام فنا برسه و یا یک انسان توحیدی بشه و اینا، همینجور به دست نمیاد. خداوند همینجور نمیده، یا باید زحمات رو قبلی ها کشیده باشن، نسل های قبل کشیده باشن، او از زحمات نسل های قبل بهرمندی داشته باشه، تناسب ذاتی حاصل بکنه، یا باید اینطور باشه، یا اینکه نه باید زحمت بکشه. البته حضرت در فرض اول هم زحمت داره برای ابغاش، برای صاف کردنش، ولی در حصد این هست و این اصلاح نژاد به معنای اصلاح معنوی، اصلاح الهی، اصلاح روحی اینه که نسل به نسل اونی که اسلام میخواد اینه که باید اصلاح نژاد صورت بگیره. نسل به نسل این همه تاکید، این همه فافشاری روی اصلاح اخلاق و رفتار و اینها و هی هشدار که برای نسل های بعد اثر گذار است و اینها، اینا برای همینه. نسل بعد، نسل بعد، نسل بعد، اونی که اسلام میخواد و اونی که دین میخواد که درست بشه، ببینید چه خبر میشه سر آخر و اون وقت چه دنیایی پدید خواهد آمد، چه عالمی خواهد شد و چه جور خواهد شد، که انشالله در عصر ظهور پدید خواهد آمد. چون دین که پیاده نشده، اونی که دین میخواد که پیاده نشده، خود این ضرورت این که باید حضرت حجت بیاد و درست بکنه رو ایجاب میکنه، و الا لغو خواهد شد بسیاری از چیزهایی که در خود دین هستش، باید پیاده بشه. حالا در صورت این هست، خیلی ها از نسلهای قبل بهرمند هستن و از نسلهای قبل دارن و خودشون مثلا بحثا رو اضافه میکنن. حالا مثلا میگن از یک کسی پرسیدن، از یک حکیمی پرسیدن که ما باید تربیت بچه را از کی شروع کنیم، اون آقا هم پاسخ داد 20 سال قبل از تولدش. 20 سال قبل از اینکه به دنیا بیاد باید تربیت شروع کنیم، و اونم با تربیت خودته. شما که خودتون تربیت بشید و اصلاح بشید، این بزرگترین کارها در ارتباط با اون شخص انجام میشه. حالا در هر صورت، و کنتوز، من خواستم از این جمله استفاده داشته باشیم که زمان شدید الاشتغال، این اون حکایت منام و اینا که پیش میاد بعد از اینه، زمانا شدید الاشتغال. بعضی هم میگن بله همین اشتغالات شدید ازش که مال و پولیا دست داده و یه چیزی یالا در فکرت میاد دیگه. خب میتونی اینجوری هم تحلیل بکنی، اونجوری هم میشه تحلیل کرد، ولی اینجوری هم میشه تحلیل کرد و نتایج رو ببین، این چه مالیکولیایی که این همه نتایج علمی و این همه چیزها و اطلاعات و اخبار از مغیبات و خبر میده که نمیدونم فلان کاروان از اونجا داره میاد و اونجا آب خورده شده و کوزه فلان شده و بهمان شده و این چه جوری هستش. اینم حکایتون و منامون و کنت زمانا شدید الاشتغال کثیر الفکر، کثیر الفکر و ریاضه با هم داشتم، و کان یصعب علی مسئله العلم. ببینید انسان در راه علم که عرض میکنم بومی باید بکنه. ببینید این گونه ما برای حفظ کردن مسائل که نیومدیم، در همه دانش ها هم اینجوریه. مگه ما مقلدیم؟ کسی که طلبه میاد تو فضای حوزه مگه مقلد این؟ خب مقلد این میخواد باشه یا چرا این همه درس و بحث و اینا راحت یک رساله علمیه میگیره و عملیه میگیره و کار تمام میشه دیگه. اتفاق خیلی بهتره. تو هم ما نداریم کسانی رو که همین رساله های علمیه رو بدونن. خب یک تخصص خیلی بالایی میخواد که رساله های علمیه رو بلد باشن و جواب بدن. خب همونجا میره تمام میشه میره دیگه. دیگه وقتی فضای تحصیل و علمیه من باید بدونم. کان یس یعنی داره فکر میکنه مسئله علم حل بشه. و کان یس او بله اینجا تو این بحث هرچی تناسب داره دیگه درسته، هرچی به قاعده تناسب و سنفیت اینا هم باید توجه کنه. و کان یس او با علیه مسئله العلم، انسان فکر بکنه این واقعا نظام هستی بخل داره بهش بده، کار بکنه، مطالعات گذشتگان رو داشته باشه، حرفای دیگران رو بدونه، راجبش فکر فکر فکر، در کنارش التجاء به پروردگار داشته باشه، ریاضت های لازم رو داشته باشه، اهل عبادت باشه، از خداوند بخواد که این حل این مسئله رو بهش بده. مگه میشه نشه؟ را باز خواهد شد. ولی چون خب انسان این کار رو نمی کنه، مقدمات رو فراهم نمی کنه، خب نتیجه ما هر چیزی باشه، ما الان چه اهدافی داریم در پیش روی خودمون، کارهای بزرگ که باید انجام بدیم، خب اینا همین میخواد. و کان یصعب علیه مسئله العلم و ما ذکر فی الکتب لم یتنقه لی. بعد میفهم اون چی که در کتاب مطرح شده خیلی برای من واضح نمیکرده مسئله رو، که مسئله چی جوریه. فوقعت لیلة من اللیالی خلصتان فی شبه نومن، در یکی از این شبها خب ریاضت های خیلی سنگینیشون میکشیده، خیلی سنگین. خلصتان فی شبه نومن لیف فاذن انا بلذت غاشیه و برقت لامعه، مثل فرمایش امیرالمومنین که داره در چیز جناب شیخ مطهری تو همین کتاب عرفان اسلامی آورده، اونجایی که مقدمات سلوک میگه، اونجایی که مقام برق و ایناست، چیزایی که پیش میاد، این روایت رو آورده خیلی زیبا و قشنگ، یاد ندارم حفظ نیستم. فاذن انا چیزی ظاهرا معلوم نباشه. فاذن انا بلذت غاشیه و برقت لامعه و نور شعشعانی مع تمثل شبه انسانی. اون اصل میاد، این تمثل هم خودش معنا داره که تمثل چرا؟ حالا تمثل شبه انسانی شده، فرأیته اون نگاه کردم، فاذن هو قیاس النفوس و امام الحکمه المعلم الاول. و این که ایشون با معلم اول خیلی چیز نداره، بیشتر با افلاطون سرخوشه، ولی در اونجا شبه انسانی رو مشاهده کرده و اونم معلم اول. بله؟ همونجا الغا میشه، تمام چیزا خودش الغا میشه. مثلا مثل این میگه کسی مثلا حضرت حجت رو در خواب ببینه میگه از کجا فهمید حضرت حجت، یه یقین داره. اصلا جالبه تو بحث وحی و اینا این نقطه هست، توجه کردی؟ یعنی همه یه چیزایی که لازم است در علم شهودی تو همون علم شهودی میاد، تو همون علم حضوری میاد خودش. اگر نباشه انسان هر چی که دیده رو باید بگه، توجه کردید؟ بیش از اون رو نباید بگه. دیده فقط بحث بصر نیست، انواع همه واردهایی که میشه اینا بحث اصلی ما نیست. ما بریم از اینجا. الا هیئت اعجبتنی و من مقدارم نمیخواستم بخونم فقط به خود همین نقطه ها. و ابهت ادهشتنی فتلقانی به ترهیب و تسلیم. خب خیلی دهشت گرفت من و اینها، ولی بعد به من سلام کرده و ملایمت اینا که نشون داد، اون دهشت من رفت، حتی زالت دهشتی و تبدلت بالانس وحشتی فشکاوت و الیه من صعوبت هذه المسئله. اونجا هم یادش نرفته، اونجا هم که بود و مسئله علم حل نمیشه برای من، سخت این مسئله، من صعوبت هذه المسئله. فقال لی ارجع الی نفسه، برگرد به خوده. من عرف نفسه فقط عرف ربن. چقدر روایت داریم راجع به معرفت نفس، چیز خیلی اساسی و مهمه. ارجع الی نفسک فتنحل لک، حل میشه برای تو. بعد توضیحاتی داره تا میرسه به در صفحه که حقیقت علم رو میخواد بازگو کنه، در صفحه 72 که در اونجا همه این عبارت ها خوبه، ولی در صفحه بله در صفحه 72 این بیان رو داره. فعلم ادامه عبارت های ارسطوس بهشون، فعلم ان التعقل هو حضور الشيء للذات المجردة عن الماده. اینو بدون که تعقل، یه جای دیگه داره در صفحه 487 گفته تعقل و العلم، تعقل و علم حضور شی هستش در نزد ذات مجرده، یعنی اون قید مجرد بودن از شی اول بر توش نیست، وجود نداره. حضور شی لذات المجرد تن الماده، اونی که مهم اینه که عالم باید تجرد از ماده داشته باشه. معلوم ضرورتا تجرد از ماده لازم نیست، میتونه مجرد باشه میتونه مجرد نباشه. یعنی شی خواه مجرد خواه مادی میتواند حاضر بشود نزد شیء مجرد به خاطر خصوصیت شیء مجرد، که حالا اینا یواش یواش در توضیحات باید مطرح بشه. حالا بعد نکته های دیگری هستش که ما الان فعلا باش کاری نداریم. این نکته هست یا بله این ادامه هم داره. و این شیء قلت عدم و غیبته انها، اگه میخوای این، اگه میخوای اینجور میگم، و این شیطه قلت، اگه میخوای تفسیر تعقل اینجور میکنم، عدم غیبت شی از ذات مجرده، همون حضور رو تفسیر کرد به عدم غیبت، غائب نباشه ازش، حاضر باشه، غائب نباشه، که به تدریج در توضیحات علم حضوری و حصولی هم بیاناتی خواهد آمد. این هست در صفحه 152 از جلد دوم مجموع مصنفات، یعنی حکمت اشراق هم این بحث اومده. ولی یک فایده‌ای که اینجا داره اینه که اینجا حضور رو تبدیل به ظهور کرده. این خیلی استفاده میکنه شیخ اشراق، یعنی حضور رو میگه همون یعنی حضور شی پیش یک شی، از یک جهت همون ظهور شی پیش اون شیه، یعنی کلمه حضور رو با ظهور گره میزنه، ظاهر شدن، حاضر بودن، این دوتا رو به یکدیگر گره میزنه، عدم غیبت، آشکاری و ظهور، اینا رو حضور، عدم الغیبه، ظهور، اینا همه رو یک معنا میدونه. در صفحه 152 بله در صفحه 152 اینجور بیان میکنه که فایزن الحق فی العلم هو قاعده الاشراق. البته اینجا بحث علم باری تعالی است، حق در باب علم باری تعالی در باب علم قاعده اشراق، و هو ان علمه بذاته هو کونه نورا لذاته و ظاهرا لذاته، و علمه بالاشیا کونها ظاهرتن له ای حاضرتن له، یعنی غائب نباشه پیش اونها. الان اینجا ببینید علم رو چجوری معنا کرده؟ علم این حضور شی پیش عالم، هر چی میخواد باشه، مثلا پروردگار به خودش عالمه، یعنی خودش پیش خودش حاضره، یعنی ظاهره، یعنی غائب نیست. اشیا معلومه او هستن، یعنی چی؟ یعنی اون اشیا حاضرن پیش خدا، یعنی ظاهرن پیش خدا، یعنی غائب نیستن پیش خدا. اصلا شرط مجرد بودن در معلوم وجود نداره، شرط نیست، نه نه حتما باید مادی باشه، خواه مادی باشه خواه تجرد داشته باشه. اون در یه بحث دیگریه، نه فقط این نیست که اینقدر عبارت زیادی در این قسمت که اینطور نیست، یعنی اون به انفسها او متعلقاتها رو نمیخواد بگه که حتما باید تفکیک بشه، یعنی ایشون نسبت خداوند رو با اشیای مادی فاصله نمیبینه، اینجا نیست. بعد بحث علم باری تعالی برگردیم که اونجا رو توضیح بده. خب این تا اینجا این بحث اول تمام شد. بحث دومی که در این وادی باید شروع کنیم حقیقت علم روشن شد. حالا حقیقت علم منقسم میشه به دو قسم. این بزرگترین تقسیم در باب علم هست در میان اندیشمندان اسلامی، فلاسفه، عرفا، قدیم، جدید، و این خیلی اساسیه، این در مباحث معرفت شناختی و هماهنگ اینا این تقسیم بسیار مهمه، و اونم تقسیم علم است به علم حصولی و علم حضوری. حالا فی الجمله یک تعریف ابتدایی از این بحث بکنیم روشنه برای دوستان. نه خیلی قدیمی این بحث، خیلی قدیمی، احتمال زیاد با این تو باشه. خب این تقسیم علم به علم حصولی و حضوری، ما وقتی میگیم علم حضوریه یعنی نفس معلوم بدون وساطت مفهومی پیش عالم حاضره، چون تا حضور شی عند الشی نشه که علم اتفاق نمیافته. این حضور اگر به واسطه صورتش باشه خب این میشه علم حصولی. البته نگاه کنید تو علم حصولی اونی که حقیقتا حاضر است پیش عالم کیه؟ مفهومه. ولی از قبل مفهوم اون شی هم بگونی حاضر میشه. این نکته اهمیت داره ها. ببینید ما اون ارتباط بحث معلوم بلنس با معلوم به ذاته. خب ما میدونیم که شی تا حاضر پیش عالم نشه معلوم نمیشه. خب شما وقتی وسادت مفهومی رو در نظر میگیرید، خب مفهوم پیش عالم حاضر هستش، خب خود این شی که حاضر نشده، میگیم نه، این شی در قالب صورتش پیش عالم حاضره. این تاکید میکنم ها، یعنی بله علم ما به این صورت که علم حضوریه بحثی نیستش، ما که این که علم حصولی درست نمیکنه، علم ما به این صورت که علم حضوریه، چون خود این صورت که باز واسطه صورت نداره، که علم ما به تمام صور علم حضوریه. علم حصولی کجاست؟ علم حصولی یعنی حضور و شیء عند العالم بالمفهوم. توجه کرد؟ این چون همون مقدار حضور پیدا میشه ما به او علم، اینجاست علم حصولی شکل میگیره. علم حصولی به معنای حضور و صورت و شیء عند العالم هست. خب صورت و شیء رو مواظب باشید، صورت و شیء این خودش یک نوع حضور و شیء عند العالمه. توجه کردید؟ پس این میشه علم حصولی. اما علم حضوری چیه؟ علم حضوری یعنی به صورت مفهومی نداره، خود شیء نه از غالب صورتش بلکه خودش پیش عالم حاضر است مستقیما. ما الان ببینید اونی که مهمه وساطت مفهوم و عدم وساطت مفهومه. حالا اینکه بعضیا مثلا تو حالا اینا تو مباحث معرفت شناسی باید بحث بشه که اساسا ما علم بی واسطه نداریم، مثلا آلات ما واسطه هست. الان محل بحث ما در این تقسیم این نیست، محل اون مسئله ای که وجود داره بحث وساطت مفهومی و عدم وساطت مفهومی. حالا در جایی که وساطت مفهومی نیست، حالا یک سوال، آیا این آلات و اینها واقعا واسطه می شود و بین عالم و معلوم فاصله ایجاد می کنه؟ یا اینکه نه، این واسطه ها می خواد کاری بکنه که فاصله عالم و معلوم برداشته بشه؟ دقت کنید نکته رو. الان یک شبهه جدی است در مباحث معرفت شناسی این معنا. آیا این واسطه ها فاصله بین عالم و معلوم ایجاد میکنه، یا این واسطه ها اساسا خداوند اینا رو قرار داده تا فاصله رو برداره؟ در بله نه، مثلا با چه بصر توجه که این آلا چشم باید داشته باشیم، چشم کور کنی که دیگه نمیتونی ببینی، درسته؟ اینا که مغز اعصاب اینا که قبول داریم میگه. حالا بذاری یه فایده نرسیدیم به اونجاها، همین تو همین دو تایی که گفتم یه ورش اینه. حالا تو فضا، من یه جنبندی بکنم، تو فضای صدرا اینا واسطه است برای اینکه اینا واسطه است برای اینکه فاصله برداشته بشه. به چه شکل؟ بشه اینکه اون بیاد اینجا، درسته؟ این نباید الان بگم، توجه کردید؟ الان داخل پرانتز دارم میگم. ولی در نظام حکمت اشراق اینا واسطه است که چیکار کنه؟ فاصله برداشته بشه که نفس بره اونجا، توجه کردید؟ در هر صورت در علم حضوری واسطه ای بین عالم و معلوم نیست به معنای وساطت مفهومی. حالا واسطه هایی که وجود داره نه اینکه فاصله ایجاد کنه بین عالم و معلوم، نگاه فلاسفه ما اینه، اتفاقا اینا آمده که فاصله رو برداره. توجه کردی؟ فاصله رو برداره. حالا عرض کردم صدرا برداشتن فاصله یه جور معنا میکنه، شیخش رو، البته همه جا اینجور نیست، یعنی سطوح متعدد فرق میکنه، ولی حکمت اشراق میاد چیکار میکنه؟ آدم احساس میکنه، دوست میداره که اصلا بحث علم رو مستقلن مثل بحث آزاد من البد و الخط هر چی هستش، نه اون بحث معرفت شناسی، نه همین فضایی که گرچه مرتبط میشه خیلی مستقیما مطرح کنه، چون اینجا سطوح متعددی مطرح میشه برای ملا صدرا، برای شیخ اشراق، ما نمیتونیم همه رو یک کاسه مطرح بکنیم، باید لایه به لایه بحث بکنیم، حس چجوریه، خیال چجوریه، عقل چجوریه، چیز مختلف به چه شکله، ایشون چی میگه، اون آقا چی میگه. ها در هر صورت پس ما فی الجمله علم حضوری و حصولی ما به ما معنا شده. حالا ما الان تو فضای شیخ اشراق هستیم. شیخ اشراق برای اینکه علم حصولی رو تبیین بکنه خصوصیاتی برای او برشمرده، خیلی چیز خوبیه. مثلا ایشون به لازم من اینجوری که یادداشت کردیم 5 تا خصوصیت برای علم حصولی برمی‌شماره. اولین خصوصیت اینه که علم حصولی اساساً کلیه، هویت تشخص جزئی نداره و این از ابتکارات ایشونه. این هم همین تو حوزه علمه، این ابتکار تو حوزه علم به کار رفت برده شده، نه اینکه این از ابتکارات ملا صدرا باشه، ملا صدرا کاملا ازش استفاده کرده از این بحث، ولی این از ابتکارات ایشونه که هر چیزی تو حوزه علم حصولی رفت، نه حضوری. ایشون میگه فقط جزئیات با چی کشف میشه؟ با علم حضوری. تو حوزه علم حصولی شما باید دانش به جزئی رو فاتحشو بخونی، همش کلیه، با همون توضیحاتی که در بدایه و نهایه اینا میدادیم که منظور از کلی اینجا چیه. نمیگم حالا یکیش این، همینجور بریم جلوتر تا ببینیم چی میشه. ایشون داره خصوصیات علم حصولی رو میشماره، جلد اول متاران دیگه نمیخونم اینا رو، 484 صفحه 484 که ایشون این مفصل هم اینو میگه، چندین جا تو استدلالهای مختلف ازش استفاده میکنه، تو موارد مختلف استفاده میکنه. مثلا یکی از جایی که استفاده میکنه اینه، میگه علم ما به خودمون به نحو حصولی نمیتونه باشه. چرا؟ نه اینکه نمیتونه باشه، نمیتونه، یعنی ما اون حضوری رو درست بکنیم، حالا حصولی میخوام اون چیز جدا، نمیتونیم بگیم. چون میدونید بعضی ها اصلا میگن اصلا، من نمیدونم اینا چطور این حرفا رو میزنن، حالا یه چیزی گفته شده یا خیالی پر یا حرف دیگه ای مثلا میزنن، اصلا ما علم حضوری نداریم، اصلا ما علم حضوری نداریم، حتی به خودمون هم علم حضوری نداریم، علم ما به حساب مفاهیمه. خب چندین اشکال بهشون وارده. حالا از اون اشکالات گذشته، از اون اشکالات گذشته، بیایم همین بیان جناب شیخ اشراق میگه اصلا امکان نداره، چون این چیزی به خاطر اینکه من در علم خودم به خودم با شخص روبروام، ولی اگر من خودم را با مفهوم بشناسم، معنیش اینی که من همیشه خودم را کلی میفهمم، یعنی یک چیز قابل صدق بر کثیری میفهمم، این مخالفت داره با دریافت وجدانی خودم. توجه کردید؟ با دریافت وجدانی خودم. پس بنابراین من در علم خودم به خودم فضای مفهوم واسطه نیست. گرچه همین استدلال جناب شیخ اشراق رو هم بکاویم، در دلش از چندین علم حضوری استفاده شده، یعنی ما گریزی نداریم، حتی اون اوقام که میخواد مخالفت بکنه گریزی از پذیرش علم حضوری نداره. ایشون فرق نمیذاره الان، ایشون محتوا همون فلسفی منظوره، تشخص فلسفی منظوره. خب این یکی از خصوصیات. خصوصیت دیگه که برای علم حصولی میذاره اینی که در علم حصولی معلوم به ذات و بالعرض درست میشه، نه اینکه این اصطلاحات رو کاملا به این شکل به کار بره. در همین جلد اول صفحه 72 این مسئله طرح شده که در علم حصولی اونی که بر تو کمند شما هست غیر از اونیه که شما از طریق او به او علم دارید، معلوم به ذات و معلوم بالعرض، جلد اول مجموع مصنفات صفحه 72. خصوصیت سوم، خصوصیت سوم اینه که معلوم بالعرض در علم حصولی حتما باید غائب باشه. معلوم بالعرض باید غائب باشه. اساسا شیخ اشراق هویت علم حصولی رو علم به غائب میدونه، در چند جام از این بحث استفاده کرده، علم به غائب میدونه، در این بحث نفس هم استفاده کرده، میگه از راه علم حصولی من بدونم پس من باید پیش خودم غائب باشم، یعنی من باید علم به یک امر غائب پیدا کرده باشم، انا نیست، علم به انا نیست، علم به هوه. یه قبلا هم گفتیم، این خصوصیت در واقع سوم. قصه چهارم اینه که علم اصولی نیاز به مطابقت داره، درسته؟ چون معلوم به ذات و بالعرض درست شد، نیاز به مطابقت داره و خود ایشون مبدع اینه که مطابقتش از راه علم حضوری تعمین میشه. الان من نمیخوام واردش بشم، یک تعبیراتی به کار برده که در چندین جا به اینا فوق العاده ارزشمنده، اصلا ارزش شیخ اشراق تو فضای علم و تمام ریزگاری اطرافش فوق العاده است، نیاز به مطابقت داره. الان دیگه اون تکمیلش بود که مطابقت از چه راهی تعمین میشه اون رو میشه. این رو من الان چون آدرس ننوشتم، ولی تو هم یه عبارتی که همین دیشب برخورد داشتم هم بود، ولی در جای دیگه هم هست، اون جایی رو که ایشون میگه حکیم نیست تا مگه به شهود برسه، اونجا چند بار این مباحث رو تکرار میکنه، ولی در عبارت دیگه همین رو داشت. حالا نکته پنجم اینه که علم اصولی به دو قسم تقسیم میشه، تصور و تصدیق. علم اصولی تقسیم به تصور و تصدیق نمیشه، تصور و تصدیق تو حوزه مفهومه و این جزء اقسام جزء خصوصیات علم اصولیه. این رو در جلد اول، من باید متنشو بخونم، الان هم وقت ما گذشته، در جلد اول صفحه 489 در طی یک سوال و جواب گفته. پس یادتون باشه که ما از این عبارت به بعد رو برای هفته بعد انشالله بحث داشته باشیم. تا اینجا و السلام علیکم و رحمت الله. الان من نه نمیخواستم بگم که نظر، چون بعدم میگم، بعدم باید مفصل بگم این رو، توجه کردید؟ ولی به جمله داخل پرانتز اینه که صدرا میگه فاصله رو بر میدارد، این حرفا رو نمیزنن، نه اینکه میگه فاصله رو بر میدارد، نه اون دستگاهشون این اختزار میکنه، توجه کردید؟ اصلا اینو بحث نکردن که این آلات الا واسطه هستش، چه ضرری داره چه ضرری نداره، اینا نگفتن. که دستگاهی که دارن بحثش اینه که صدرا میگه که فاصله رو بر میدارد به این معنا که معلوم رو میاره پیش تو، ولی شیخ اشراق میگه که نه، عالم رو میبره پیش معلوم، که این رو توضیح خواهم داد. بیان شیخ اشراق خیلی جالبه، بیان صدرا تو فضای در واقع علم به مادیات جالب نمیشه، تو فضای علم به مجردات خوبه، تو فضای علم به مادیات در واقع میشه همون علم حصولی، توجه کردید؟ علم حصولی خواهد. تا تبدیل
که علامه دارن از حضوری بودن علم مثلا به مخصوصات، علمش با بیانش خشتاب نیتوزه؟
من الان نمیتونم قضاوت کنم چون راجع به علامه دورادور چیزایی در ذهنم هست. خب ایشون در مواضع رسمی از کتابهاش که حرف ملا صدرا رو زده، تو اصول فلسفه اونا که علم حضوری رو پذیرفته، من یادم نیست که جملاتشون به چه شکلی و چی کار دارم میکنم، ولی از قدیم یادم بود که گرایش به شیخ اشراق است و این توضیح. حالا ممکن با این فضا نباشه، چون ما به این جلوتر ببینید که فکر نکنم این تحلیل در ایشون باشه، تحلیلی که شیخ اشراق میکنه رو ایشون آورده باشه.
خب بستش
بدیم. این میره جلو انشالله، چون جناب استاد یزدان پناه هم باز یه نظر ترکیبی بین شیخ اشراق و ملا صدرا دارن، اون رو هم سعی میکنم. شهود عقلی الان نه، الان بیشتر اونم قابل تره، یعنی تو بحث علم نه، اینجا نیست. نه شیخ اشراق نفس نه خودش نمیاد، صورت انشاء میشه.
وجود داره که واسه که من بتونم بشه
آره
مجرد بودنش نه، صورت بقیه مجرد میدونم چه منطبه در ماده،
نه منطبه در ماده بشه مجرد، هر چیزی منطبه مادیه. هر چیز منتبه ماده
که از اون برمیان بعد اون دیگه غیر ماده میشه.
نه چون چیز منصد را نداره، فقط میگه که این اشیایی که در اینجا هستش حقایقشون تو عالم مثاله و حقایق بالاترشون در عالم عقل. یه چیزیشون میگه ما وقتی اعداد پیدا کردیم نفس قدرت پیدا میکنه که انشاب کنه. من ظاهرن تو شارهان کلامشون میدم که این نفس ارتقا پیدا میکنه با عالم مثال، حقیقت اونا رو میبینه و اونجا انشاب میکنه. این من واضح تو کلمات ملا سجرا یادم نیست باشه که ارتقا پیدا میکنه تا برسه با عالم مثال و علت اینها در عالم مثال رو بیابه. بیشتر همینه که اعداد میشه نفس بسته دستگاهی که داره صورت مناسب با او رو خلق. نه مجرد نیست، این مادی کاملا، همون صورت هم مادیه، چون هر چیز منتبه در جسم هم خودش مادیه.
نه
از اینجا هست مادیه،
اگه مادی میشه
چیزی که اینجا هست مادیه.
میگم این الان این چیز